ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 پایان یافت. صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی در 9 ماهه سال جاری 11.5% کاهش داشت. و دولت پاکستان و طالبان مذاکرات صلح را آغاز کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. مذاکرات دو روزه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح کارشناسان دو طرف در وین برگزار شده بود و بعد از ظهر پنجشنبه امروز پایان یافت. هیچ یک از طرفین تاکنون درباره نتیجه مذاکرات اظهار نظر نکردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان ایران پیش از نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 محل جلسه را ترک کردند. در این دور از گفتگوها حمید بعیدی نژاد، مدیر کل امور اقتصادی وزارت خارجه ایران، ریاست هیئت را بر عهده داشت و استفان کلمنت، دستیار کاترین اشتون، هم گروه 5 به علاوه 1 را نمایندگی می‌کرد. در مذاکرات دو روزه وین، برنامه هسته ایران و موضوع تحریم‌ها در سطح کارشناسی بررسی شد. روزهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده هم دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح مقامات سیاسی دو طرف در ژنو برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فروش نفت ایران به 4 خریدار عمده آسیایی در 9 ماهه سال 2013 نسبت به دوره مشابه پارسال 11.5% کاهش داشته است. 4 خریدار عمده نفت ایران در آسیا عبارتند از چین، ژاپن، کره جنوبی و هند. رویترز بر اساس اطلاعات مؤسساتی که بارگیری نفتکش‌ها را رصد می‌کند، گزارش داد که صادرات نفت ایران در ماه اکتبر باز هم کاهش داشته و به 719 هزار بشکه در روز رسیده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر نسبت به خطر پیری جمعیت هشدار داد و گفت ایران کشوری 75 میلیونی نیست، بلکه باید کشوری 150 میلیونی باشد. آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه در پیامی به همایش ملی تغییرات جمعیتی که در قم برگزار شده است با هشدار درباره عواقب پیری جمعیت ایران گفت ایران اگر با شیوه امروز پیش برود، در آینده نچندان دور دچار پیری جمعیت خواهد شد. و اما محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در اظهارات تازه‌ای نسبت به ناکارآمدی بدنه اجتماعی حامی دولت حسن روحانی ابراز نگرانی کرده و گفته است گروه‌هایی در داخل کشور در تلاشند حامیان حسن روحانی را از وی جدا کنند. این اظهارات سریع‌ترین هشدارهای این چهره شناخته شده جریان اصلاح طلبی در ایران به شمار می‌رود. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
محمد خاتمی روز چهارشنبه در دیدار با شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به فهرستی از مشکلات به ارث رسیده به دولت جدید اشاره کرده و در این حال ابراز امیدواری کرده که حسن روحانی به وعده‌هایش عمل کند. او گفته گروه‌هایی که از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری زیان دیدند در تلاشند عقبه اجتماعی حسن روحانی را دچار ریزش کنند. اظهارات آقای خاتمی در حالی بیان شده که اصولگرایان مخالف دولت در روزهای اخیر به حملاتشان علیه قوه مجریه شدت بخشیدند و در کنار آن دولت آقای روحانی از سوی برخی حامیانش هم مورد انتقاد قرار گرفته است. ادامه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، ضرب و شتم دختران آقای موسوی، توقیف روزنامه بهار و اظهارات وزیر دادگستری درباره وقایع روز عید قدیر باعث افزایش انتقادها از دولت آقای روحانی شده است. فرخ نگهدار، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، درباره این اظهارات اخیر آقای خاتمی میگوید
صحبتی آقای خاتمی هیچ رویکرد جدید یا تغییری در مشی ایشون نیست و همیشه آقای خاتمی با همین لحن خیرخواهانه، مسئولانه و نرم با مسائل سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور روبرو شدند. ما تصریح آقای خاتمی رو در این مرحله که به نظر من همراه با یک تعرضی در عرصه‌های مختلف از جانب افراط‌گرایان هستیم علیه دولت اعتدالگرای آقای روحانی، باید به این حساب بگذاریم که آقای خاتمی نگران هست از اینکه اگر دامنه این تعرضات بر دولت آقای روحانی افزایش پیدا بکنه، ممکنه راه وعده هایی که آقای روحانی داده به مردم و کشور اینها با مشکلات بیشتر مواجه بشه.
محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنانش به حسر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اشاره کرده و گفته این اطمینان وجود داشت که در روز عید قدیر شماری از زندانیان آزاد شوند، اما چنین انتظاری برآورده نشد. با این همه آقای خاتمی در این حال با اشاره به کسری بودجه و مشکلات اقتصادی به جا مانده از دولت قبلی از لزوم واقع نگری درباره عملکرد دولت حسن روحانی صحبت کرده و گفته این دولت نمیتواند به صورت معجزه آسا یک شبه همه چیز را درست بکند و ما نباید به طلبکاری از دولت دامن بزنیم. فرخ نگهدار مخاطب این بخش از اظهارات آقای خاتمی را جریان‌هایی که مطالبات حد اکثری از دولت حسن روحانی مطرح می‌کنند می‌داند.
خطاب این صحبت‌ها بیشتر با نیروهایی است که توقعی دارند که از آقای روحانی که اون توقعات در وضع فعلی شاید عملی نباشه. به نیروهای به اصطلاح پرشور یا زود معیوس شونده خطاب ایشون هست بیشتر. ببین ما در کشورمون همون در دوره دو خرداد هم در دوره 88 بحران 88 مواجه با یک نیروهای بودیم که تا قبل از انتخابات امید خیلی کمی به تاثیرگذاری از طریق انتخابات در وجودشون هست، اما همین که انتخابات رخ میده و پیروزی هایی به دست میاد آنچنان پرتوقع به میدونیان که مقداری تعجب انگیز هم هست و در این مرحله در دوره های بعد از انتخابات به ویژه ما احتیاج داریم که به نیروهایی که تا قبل از انتخابات امید زیادی به تحول نداشتند و عموماً به عدم شرکت در انتخابات تمایل داشتند و بعد از انتخابات شعارهای تندی رو مطرح میکنند، توقعات بیش از حد واقع دارند، گفت با اینها گفتگو بکنیم و مسائل رو واقعیت‌های پیچیده مملکت رو با اونها در میون بگذاریم تا بیشتر همراهی بکنن به جای تقابل. البته در این دوران ما ندیدیم هنوز که تقابلی از جانب نیروهای آزادی خواه، نیروهای اصلاح طلب و نیروهای خیرخواه مملکت با آقای روحانی به وجود آمده باشه.
محمد خاتمی در صحبت‌های روز چهارشنبه‌اش در این حال به شکل صریح حسن روحانی را خطاب قرار داده و گفته آقای رئیس جمهور نباید حرفایتان را فراموش کنید و باید به وعده‌هایی که داده اید عمل کنید.
گزارش همکارم بابک غفوریازر بود. پس از آنکه کاربران فیسبوکی از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواستند که نسبت به کتک خوردن دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در روز عید قدیر اعلام موضع کند، اظهارات تلویحی آقای ظریف در این باره دستمایه انتقاد تند روزنامه کیهان تهران از این موضع‌گیری شده است. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
ماجرای کتک خوردن دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در روز عید قدیر که هفته گذشته در رسانه‌ها بازتاب یافت، همچنان سوژه‌ای برای انتقادها و حملات جناح‌های مختلف سیاسی جمهوری اسلامی علیه یکدیگر است. در تازه‌ترین واکنش، روزنامه کیهان روز پنجشنبه در مطلبی با عنوان آقای ظریف مراقب تله فیسبوکی باشید، از موضع‌گیری آقای ظریف درباره اتفاق پیش آمده برای دختران میرحسین موسوی به شدت انتقاد کرد. محمد جواد ظریف چند روز پیش در پاسخ به درخواست‌های کاربران فیسبوک از او برای اعلام موضع درباره حمله نیروهای امنیتی به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در صفحه فیسبوک خود به طور تلویحی و بدون نام بردن از شخص خاصی، ضمن اشاره به اینکه موضوع از حوزه مسئولیت او خارج است، نوشت آنچه در روز عید قدیر اتفاق افتاد برای همه تلخ بود. بر اساس گزارشی که سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر کرده است، نیروهای امنیتی روز پنجشنبه دوم آبان ماه دختران زهرا رهنورد و میرحسین موسوی را در حالی که برای دیدار از خانواده خود در روز قدیر به محل حصر آنها رفته بودند کتک زدند. اما روزنامه کیهان روز پنجشنبه در مطلبی انتقادی خبر کتک خوردن دختران میرحسین موسوی را دروغ و شانتاج رسانه فتنه‌گران خواند و موضع‌گیری فیسبوکی آقای ظریف را حمایت از فتنه‌گرانی توصیف کرد که به نوشته این روزنامه پس از رسوایی بزرگ در آشوب افکنی و قانون شکنی می‌خواهند خود را مظلوم جلوه دهند. علاوه بر روزنامه کیهان، حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس هم از جمله منتقدان موضع‌گیری وزیر خارجه خارجه ایران در صفحه فیسبوکش است. حمید رسایی روز چهارشنبه در تذکری در صحن علنی مجلس ضمن استناد به اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره آنچه که رفتارهای ناشایست دختران یکی از سران فتنه خوانده، وزیر امور خارجه را متهم به دفاع از این رفتار در صفحه مجازی خود کرد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم روز چهارشنبه در واکنش به مطالبی که در مورد حمله به دختران رهنورد و موسوی منتشر شده، آنها را جعلسازی رسانه‌ای نامید.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود و آخرین گزارش این که مرکز حامیان حقوق بشر که مؤسس آن شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل است، از آغاز به کار کارزاری به نام کمپین و گفتگو درباره انرژی هسته‌ای خبر داده است. بیانیه با طرح پرسش‌هایی درباره انرژی هسته‌ای از تلاش برای ارتقاء آگاهی عمومی در مورد فواید و مضرات انرژی هسته‌ای خبر داده است. همکارم شیرین فامیلی در گفتگو با خدیجه مقدم، فعال زنان و محیط زیست، از اعضای کمپین فعال این کمپین درباره چگونگی راه افتادن آن و ضرورت تشکیل آن پرسیده است. خدیجه مقدم:
این یه حرکت سل به داهه نبوده، در طی سالها بحثا این دغدغه همه ماها بوده، ولی خانم عبادی لطف کردن واقعا این دغدغه رو بیان کردن، به صورتی هم بیان نکردن که حتی موضع‌گیری خاصی توش باشه، یعنی به عنوان یک گفتگو، چون به هر حال بعضی اعتقاد دارن که این انرژی هسته‌ای انرژی پاک هستش، بعضی اعتقاد دارن که اصلا هیچ جا نباید باشه، بعضی دید سیاسی دارن، میگن ما میدونیم که این انرژی پاک نیست، ولی تا وقتی مثلا اسرائیل داره، آمریکا داره، ایران هم باید داشته باشه. ما از آگاهی نباید وحشت داشته باشیم و فکر نکنیم که این آگاهی از صنعت انرژی هسته‌ای مربوط به متخصصات، نه، ما باید آگاهی پیدا کنیم و اون موقع بگیم که این منافع ملی ما هست، اون موقع بگیم این حق مسلم ما هست یا نه. ما میدونیم کار چیه، ما میدونیم بیکاری چیه، ما میدونیم کمبود آب چیه، ما میدونیم آلودگی محیط زیست چیه، اینا جزء حقوق مسلم ماست، ولی راجع به این حق انرژی هستی به صورت کلیشه‌ای و به صورت شعاری بازگو میشه که این جا بیفته به صورت یه کلیشه تو مردم، ولی باید این باز بشه. همه حقایی که انسان‌ها دارن و مردم ایران دارن حق مسلم ما هست، راجع به همه حقوق انسانی ما باید صحبت بشه.
خانم مقدم، شما خودتون یکی از اعضای فعال این کمپین هستید، چطور میخواید این برنامه ارتقای آگاهی مردم رو پیش ببرید؟
روش‌های مختلفی وجود داره. مسئله آموزش هستش که این آموزش از طرق مختلف میتونه صورت بگیره. رسانه‌ها میتونن خیلی کمک بکنن. تشکیل ورکشاپ‌ها میتونه باشه. تحقیق‌ها، ترجمه‌ها. ببینید هیچ منبع، هیچ مطلبی به زبان فارسی وجود نداره، یا اگه وجود داره خیلی خیلی کم هستش و دو طرفه هم باشه، یعنی واقعا کسایی هم که موافقن این انرژی پاک هست، مطلب بنویسن، تحقیق کنن و بدن به سایت مرکز حامیان. دانستن واقعا اولین حق مردمه، آزادی بیان حق ماست. کمپین فقط بخواد گفتگو رو، باب گفتگو رو باز بکنه، ولی نظر خود من به عنوان یه هوادار محیط زیست اینه که هنوز در دنیا برای زباله‌های هسته‌ای راه حلی پیدا نشده و تا وقتی که پیدا نشده به نظر من حق هیچ کشوری نیست، یعنی واقعا حق هیچ کشوری نباید باشه. و این حرکت‌های ضد هسته‌ای در دنیا سال‌هاست شروع شده، ما خیلی دیر داریم این حرکت رو در واقع شروع می‌کنیم، ولی خب به هر حال ضرر رو از هر جا بگیریم منفعته.
امضاها نشون میده که بیشتر حامیان این کمپین در خارج از کشورن. طرحی هم برای گسترش این کمپین به داخل ایران دارید؟
بله، خب متاسفانه با جوی که وجود داره در ایران و مسئله انرژی هسته‌ای رو فقط از بعد سیاسیش نگاه میکنن، طبیعتاً دوستان داخل کشور کمتر امضا کردن، ولی این دیگه بستگی به خود اعضای کمپین و فعالیت‌های اعضای کمپین داره. من امیدوارم اونقدر شرایط درست و منطقی باشه که اجازه داده بشه در داخل ایران هم ورکشاپ‌های برگزار بشه، سطح دانشگاه‌ها، در سطح NGO‌ها، در جاهای مختلف این به بحث گذاشته بشه. من اتفاقا از چند وقت پیش دنبال میکنم ببینم در رسانه‌های داخل ایران هم راجع به صنعت هسته‌ای مطلب نوشته شده و این حرکت میتونه ادامه داشته باشه. خود مرکز حامیان برنامه‌ای نداره برای اینکه در داخل ایران کاری بکنه، ولی اعضای فعال کمپین این گفتگو رو میتونن در هر جای دنیا بهش شکل بدن.
گفتگویی بود با خدیجه مقدم، فعال زنان و محیط زیست، درباره کمپین جدیدی به نام کمپین انرژی هسته‌ای که تا توسط خانم شیرین عبادی در انگلستان پایه‌گذاری شده است. و با پایان این گزارش، این مجموعه خبری هم به پایان میرسه. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها تقدیم شما خواهد شد.